خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایون سلام، وقتتون بخیر. به برنامه ذکر خیلی خوش اومده. قرآن به عنوان قدیمترین و مهمترین متن در جوامع اسلامی از دیرباز مورد توجه قرار داشته، مورد توجه دانشوران اسلامی قرار داشته و دانشورانی با گرایش های گوناگون از تفسیر و حدیث و فقه و اصول گرفته تا فلسفه، عرفان، شعر و کلام، و یکی از علومی که به صورت کاملا مستقیم و آشکارا ناظر به قرآن کریم شکل گرفته و تاریخ نگاران مسلمان به ویژه تاریخ نگاران مربوط به دوران تمدن اسلامی تصریح کردند که به صورت مستقیم آشکارا ناظر به قرآن شکل گرفته، علم تفسیر قرآنه. تفاسیر قرآن رو در یک نگاه اولیه به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم کردند. تفاسیر سنتی اون دسته از تفاسیری هستند که خب در سنت تفسیر نویسی ما وجود داشتن، امروزه در دسترس هستند و مورد توجه بودند همواره. تفاسیر مدرن اما به ویژه در دوران اخیر تحت تاثیر برخی از جریان‌ها، به ویژه جریان موسوم به بازگشت به قرآن، که اینها تلاش داشتند قرآن رو به متن حوادث جاری بکشونند و از قرآن پاسخ‌هایی برای مسائل روزمره دریافت بکنند، بیشتر شکل گرفتن اینو تفاسیر مدرن و مورد توجه قرار گرفتن. اقسام گوناگونی دارن، مثل تفاسیر علمی و یا تفسیرهای اجتماعی، که اینها همه تحت اون عنوان کلی تفاسیر مدرن تعریف میشن. مسئله ما الان این هست که آیا اساساً متنی که مربوط به 1400 سال قبل هست و خواستگاهی داره مربوط به اون زمان و اقتضائات اون دوران، آیا اساساً امکان داره که ما از این متن بتوانیم تفسیری به روز، روز آمد، متناسب با انسان امروز ارائه بدیم یا خیر؟ اگر که میتونیم این کار رو انجام بدیم، این کار بر چه اساسی باید انجام بشه؟ لوازم و اقتضائات اون چه خواهد؟ این رو با مهمان امشبمون در میان خواهیم گذاشت. این نکته رو هم من خدمت شما عرض بکنم که ما در فوتروس مدیا و در مجموعه برنامه‌های ذکرا تلاش داریم که یک قدم بسیار کوچیک در راستای گسترش فرهنگ گفتگو به ویژه در زمینه مطالعات اسلامی برداریم. من این نکته رو از جناب استاد مهدی محقق، که آرزو می‌کنم هر کجا هستند در سلامت و عافیت باشند، این رو از ایشون بسیار شنیدم که علم هم گسترش و بالندگی و پختگی و رشدش به همین گفتگو هاست. ایشون شعری رو از ناصر خسرو و از دیوان ناصر خسرو همیشه نقل می‌کردند که با خصم گوی علم که بی خصمی، علمی نه پاک شد نه مصفا شد، زیرا که سرخ روی برون آمد، هر کو به پیش حاکم تنها شد. با ما همراه باشید.
حمیدرضا تمدن، زاده 1372 در شهر کرد. او تحصیل کرده رشته الهیات، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه امام صادق تا مقطع دکترا است. همچنین دروس حوزوی را نیز به صورت غیر رسمی نزد اساتیدی همچون آیت الله سید حسین سعادت مصطفوی، آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی، میرزا محمود زنجانی، دکتر حسین علی سعدی و دکتر احمد پاکچی گذرانده. از جمله فعالیت‌های علمی او همکاری با دایره المعارف بزرگ اسلامی جهت نگارش مدخل، همکاری در نگارش برخی کتب درسی و همچنین تدریس در دانشگاه امام صادق و دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی برای دانشجویان عرب زبان است. از فعالیت‌های فرهنگی وی میتوان به سلسله مقالات نواندیشان دینی جهان عرب و مقالاتی در زمینه تاریخ فقه و شریعت اسلامی که همچنان در مجله آینه پژوهش به چاپ می‌رسد و نگارش کتاب حکم، سنت و شریعت که درباره نوآوری‌های آیت الله سیستانی در علم اصول فقه است اشاره کرد. همچنین از او مقالاتی در زمینه مطالعات اسلامی در مجله الاجتهاد و تجدید در بیروت به چاپ رسیده. وی چند سالی است که درباره تاریخ فقه و شریعت اسلامی و نو اندیشی دینی در جهان عرب نیز مطالعه و پژوهش می‌کند.
مهمان امشب من از برجسته‌ترین اسلام‌شناسان و متخصصان فلسفه و عرفان و نماد سنت‌گرایی در عصر حاضر هستند. آثار ایشون به زبان‌های گوناگون در کل دنیا ترجمه و منتشر میشه، مورد استقبال خوانندگان قرار میگیره و به طور کلی ایشون محل توجه هستن. نکته ای که وجود داره این هست که اثری از ایشون و تیم همکارشون در زمینه ترجمه قرآن بر اساس مبانی که خود ایشون داشتن منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته، جلساتی در ایران و خارج از کشور درباره این کتاب تشکیل شده و این کتاب رو ما امشب موضوع اون کتاب رو محل توجه قرار دادیم و بر اساس اون پرسش‌هایی رو مطرح کردیم که خدمت مهمان محترم برنامه خواهیم پرسید. مهمان من بعد از سالها خدمت به ساحت علم و فرهنگ در ایران زمین عازم غرب شدند و پس از اینکه در ایران کسفت استادی در دانشگاه تهران رو بر عهده داشتند، در غرب در دانشگاه جورج واشنگتن سالهاست که در مقام استادی و در منصب استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن مشغول به تدریس هستند.
سید حسین نصر سال 1312 در تهران به دنیا آمد. او از جانب مادر نواده شیخ فضل‌الله نوری است. نصر پس از اتمام دوران مدرسه برای ادامه تحصیلات دانشگاهی انستیتوی تکنولوژی ماساچوست آمریکا را برگزید. در همان زمان بورس تحصیلی به او تعلق گرفت و او نخستین دانشجوی ایرانی بود که در مقطع لیسانس در آن مؤسسه به تحصیل پرداخت. او رشته فیزیک را برای ادامه تحصیل برگزید. نصر در MIT تحت تأثیر فیلسوف بزرگ فریتز هوفشوان قرار گرفت و بالاخره توانست با کارنامه‌ای درخشان فارغ التحصیل شود. تحصیلات تکمیلی خود را سپس در دانشگاه هاروارد آغاز کرد و پس از دریافت کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک 2 سال بعد در سال 1958 در رشته تاریخ علم با گرایش علوم اسلامی با درجه دکترا فارغ التحصیل شد. او سپس ریاست دانشگاه صنعتی شریف را عهده‌دار شد. نصر در زمینه عرفان و فلسفه اسلامی دستی چیره دارد و مباحث وی با استاد مرتضی مطهری و علامه رفیعی قزوینی بازتاب‌های مثبت و فراوانی داشت. او همچنین مترجم گفتگوهای علمی میان هانری کوربن و علامه طباطبایی بود. دکتر نصر در فعالیت علمی دانشمندانی چون هانری کوربن و توشیهیکو ایزوتسو در ایران نقش مهمی داشت. وی مدتی نزد علامه طباطبایی به تلمس پرداخت و بسیار تحت تاثیر علامه قرار گرفت و کتاب شیعه در اسلام آن زنده یاد را به انگلیسی بازگرداند. آثار دکتر نصر به زبان‌های مختلفی از جمله انگلیسی، عربی، فرانسه، ترکی، اندونزیایی، مالزیایی، هلندی، ایتالیایی، ژاپنی، آلبانیایی، سربی کرواتی، اردو، بنگالی، پرتغالی و اسپانیایی ترجمه شده است. پس از چندین سال تدریس در دانشگاه‌های مختلف در آمریکا، بالاخره پیشنهاد کرسی دائم استادی در دانشگاه جورج واشنگتن به وی داده شد که او هم پذیرفت و تا به امروز در همانجاست. برخی آثار مهم دکتر نصر عبارتند از جوان مسلمان و دنیای متجدد، تفسیر معاصرانه قرآن کریم، اسلام و تنگناهای انسان متجدد، تاریخ فلسفه اسلامی با همکاری هانری کوربن، سه حکیم مسلمان، ابن سینا، ابن عربی و سهروردی، آرمان‌ها و واقعیات اسلامی، هنر اسلامی و معنویت، نیاز به علم مقدس، دین و نظام طبیعت، سنت عقلانی اسلامی در ایران، معرفت و معنویت.
جناب پروفسور نصر خیلی خوش آمدید. باعث افتخار بنده و مخاطبین فوتروس مدیاست که امشب در خدمت حضرت عالی هستیم. خیلی ممنون از این که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. اگر صحبتی با بینندگان فوتروس مدیا دارید مطرح بفرمایید تا من نخستین سوال رو خدمت شما طرح بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من گرچه متاسفانه تصویر شما رو نمی‌بینم ولی صداتون رو میشنوم. میخوام از اول سلام عرض کنم خدمت شما، دیگر گردانندگان این برنامه و مستمعین و هم استادان و هم شاگردان و همه مستمع آزادها که ممکن است که به این گفتگو بپردازند و آن را بشنوند و بعد هم ماه مبارک رمضان امیدوارم برای همه قرین رحمت و برکت و فیض الهی در اعلی درجهش باش. بنده حاضرم اگر میخواهید شما سوال بفرمایید بنده پاسخ بگویم و اگه میخوایم من خودم صحبت کنم کارو خواهم کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب استاد نصر اگر اجازه بفرمایید من برای شروع این نکته رو از خدمت شما بپرسم که درباره کتابی که در ایران با عنوان تفسیر معاصرانه ترجمه شده و حاصل زحمت شما و تیم همکارتون هست، بجز پیشنهادی که انتشارات هارپر مطرح کرده و بر اساس اون شما اقدام به این کار کردید. میخواستم ببینم که شما چه نیازی رو احساس کردید که در خصوصا مغرب زمین وجود داره و بر اساس اون اقدام به نگارش این اثر کردید. اگر ممکنه در این زمینه توضیح بفرمایید.
بسیار خوب. راستش رو بخواین بنده در فکر چاپ یه ترجمه و تفسیر جدیدی بر کتاب آسمانیمون به زبان انگلیسی نداشتم. خب سالیان دراز شاگرد مثل هر ایرانی و مسلمان دیگه شاگرد قرآن بودم و از بچگی از بعضی از سور رو حفظ کردم و بعدن تفاسیر رو خوندم و خود قرآن رو بارها خوندم، هم به عربی هم به فارسی هم به انگلیسی و بعضی زبان‌های دیگه. و خب علاقه خداوند به من لطف کرده بود که داشته باشم به کلامش. این اصلا در خط کار من اون وقت نبود. خب من سالیان دراز کتاب‌های متعدد راجع به عرفان و فلسفه، ادیان تطبیقی و تجدد و سنت‌گرایی را نوشته بودم، ولی پرداختن به این موضوع از جانب خود بنده آغاز نشد. انتشارات هارپر که بهش اشاره کردید یکی از مهمترین انتشارات در هم انگلستان هم امریکا، چون در هر دو جا محل داره ولی فعلا مرکزش در امریکا در سان فرانسیسکوست، در زمینه ادیان اولین ناشر، خیلی خیلی ناشر معتبری است و تقریبا شاید 15-20 سال پیش را ادامه میاد که یک کتابی در آوردن به نام The Study Bible. خب ترجمه های کتاب مقدس مسیحیان که بهش میگم بایبل به انگلیسی، کتاب مقدس به انگلیسی فوق العاده زیاده، نه تنها درها صدها ترجمه های مختلف با تفاسیر و شروح و حاشیه ها و زیرنویس های مختلف و گوناگون تاریخی، کلامی، فلسفی و غیره برش نوشته شده و سال نیست دوسته ترجمه مختلف در نیاد. این کتاب که در آمد خیلی مورد استقبال قرار گرفت و خیلی دانشگاه های امریکا شروع کردن به تدریس این ترجمه از کتاب مقدس مسیحیان به انگلیسی و دروس مربوط به هم ادیان و حتی تاریخ قرون آغازین تمدن مسیحی و غیره. این کتاب آنچنان موفق بود که هارپر علاقمند شد که یک کتابی هم در بیاره مربوط به آیین یهودی و یک کتابی در آورد به نام The Essential Study Torah، یعنی به جای Study Bible Study Torah، تورات کتاب مقدس یهودی ها. و این کتاب هم با استقبال فوق‌العاده مواجه شد. هارپر ناشر خود بنده است، یعنی فعلا در 20 سال گذشته بیشتر کتابامو به زبان انگلیسی اونا چاپ میکنن، خیلی کتابای اونا چاپ کردن. اونا با من تماس گرفتن، گفتن که ما در صدد هستیم که حالا یه استری قرآن در بیاریم و میخوام که شما زیر نظر شما باشه، سرویراستار شما باشه و این کار رو انجام بدیم. من اول بهشون گفتم که این کار من نیست. اونا گفتن که اگر این کار رو نکنین ما اصلا این کتاب رو در نخواهیم آورد، یعنی یا شما یا هیچ. من رفتم خونه و راستش بخواهیم بجانم خیلی ناراحت شد. بخواهیم گفتم روز قیامت جواب خداوند رو چی بدم که گفت فرمود تو کلام من رو زمین گذاشتی. و خیلی فکر کردم و دیدم در واقع کار من رو در نهایی قبول نکنم چاب نخواهیم کرد. و خلاصه بعد دعا و سنا و فکر و اندیشه روز بعد تلفن کردم گفتم خیلی خوب من این کار میکنم، ولی به یه شرط. و اون این است که همینطور که Study Bible تمام نویسندگانشون مسیحی بودن و Study Torah تمام نویسندگان یهودی، اینم باید تمام نویسندگان مسلمان بشن. حالا شرقی و غربی، اروپا یا عرب و ایرانی و مالزی اون یه حرف دیگه است، ولی باید متعلق به دین اسلام باشن. اینا اولی داره منمن کردن چون که غربی ها عادت به همین چیزی ندارن. اگه بخوان روی مسیحیت بمیسن از ماها دعوت نمی کنن بمیسن، ولی خودشون میخوان روی اسلام بمیسن اینکه نویسنده مسلمان باشه یا نه در درجه بعدی است که دانشمندان معمولا یا مسیحی یا لاادری خودشون انتخاب میکنن که بنویسن. اینی که اینا در تعامل کردن گفتم اگر اینا قبول نکنیم منم قبول نمیکنم. بعد از یه روز به من خبر دادن که خیلی خوب ما شرط قبول میکنیم و با توجه به این شرط بنده گروهی از افراد رو اول از همه سه ویراستار که هر سه شاگردان قبلی من بودن و خیلی به من نزدیکن از لحاظ فکری، آقای جوزف لومبارد و جنرال داگلی و ماریا دکیک، این سه نفر رو من انتخاب کردم و بعدا که کار خیلی سنگین بود یه کمک ویراستار به نام آقای دکتر مدلی رستم که استاد خیلی برجسته در کانادا من انتخاب کردم. این چهار نفر اون چهارمی بعدن اومد، اون سه نفر اصلی کار رو با من شروع کردن، حتی قبول کردن، حتی با من درس مونده بودن، به من خیلی نزدیکن و ما یه دیدگاه مشابه به هم داشتیم. و بعدم قرار شد که یه سلسله مقالات پیرامون جوانب مختلف قرآن و معارف اسلامی مشتق از تعالیم قرآنی در این کتاب باشه و من 14-15 نفر از بزرگترین دانشمندان دنیا رو باشون تماس گرفتم، همشون مسلمان ولی از شرق و غرب، معمر و جوان، ایرانی و عرب و از شیخ الاثر خودشون گرفته و تا آیت الله محقق داماد که از بزرگترین دانشمندان ایران که بنده خیلی بهشون ارادت دارن، دوستان عزیزی من هستن، از این دو نفر خواهش کردم و بعد از دانشمندان دیگه، چه شیعه چه سنی چه عرب چه عجم چه مالزی، اهل مالزی چه امریکا، اون دست مرحله بعدی بود و اون رو قبول کردن و شروع شد و 10 سال این کار طول کشید تا به پایان انجامید.
خیلی ممنونم جناب استاد، متشکرم. سوالی که برای خود بنده وجود داره و از ابتدای ترجمه کتاب به زبان فارسی نظر بنده رو جلب کرد این هست که این کتاب به عنوان تفسیر معاصرانه ترجمه شده. عنوان کتاب به نظر میرسه که قدری سوء تفاهم ایجاد کرده و معاصرانه به ویژه در داخل کشور حتما مطلع هستید، بهتر از بنده میدونید که معنای خاصی داره و بعضن معادل مدرن تلقی شده. این با مبانی خود حضرت عالی به نظر میرسه که چندان سازگار و همسو نباشه، چون حضرت عالی همونطور که در ابتدا هم عرض کردم نماد سنتگرایی هستید و تفسیری هم که از خود شما وجود داره، همونطور که در تفسیر سوره فاتحه‌ای که در این کتاب شما انجام دادید و بنده هم مطالعه کردم، حتما بینندگان ما هم که الان ناظر برنامه هستن مطالعه کردن، نمادی و نشانه ای از تفسیر مدرن اصلا هویدا نیست. اساسا شما بفرمایید که مقصود از این معاصرانه چه هست؟ آیا چنین روی کردی مد نظر شما بوده یا خیر؟ ممنونم.
بنده هیچ وقت آقای دکتر انشالله رحمتی که دانشمندان بسیار برجسته مملکت ما هستن ملاقات نکردم، ولی خیلی به ترجمه هایشون اعتقاد دارم. ایشون مترجم خیلی توانایی هستن، چند کتاب بنده را ایشون لطف کردن به زبان فارسی ترجمه کردن. ترجمه این عنوان رو ایشون کردن، بنده اصلا آگاهی نداشتم که ترجمه شده به معاصرانه. ولی نکته را اضافه کنم که معاصر و جدید یا متجدد یا مدرن یکی نیست. این نکته فوق العاده مهمه برای اینکه ایرانیان درک کنن. یه موزه بود در نیویورک به نام موزه هنر مدرن، Museum of Modern Art، خیلی خیلی معروف. و وقتی موج جدیدی در غرب شروع شد مبتنی بر همین توجه به سنت که می شود معاصر بود ولی مدرن نبود، اسم موزه رو عوض کردن به Museum of Contemporary Art که هنوزم اسمش همینه. و اگر ما معاصرانه را به معنی contemporary یعنی متعلق به این عصر برداشت کنیم، این درسته، ولی به عنوان مدرن به هیچ وجه من در وجود. این تفسیری که ما در آوردیم استاری قرآن به هیچ وجه مدرن نیست. بنده من 60 سال می دارم چیز می نویسم، من میشناسن، من سنتگرا هستم، ما اصولا مخالف با نهاد مدرنیسم هستیم، مدرنیسم یا یعنی اشتباه فلسفی از آغاز میدونیم، از دوره رنسانس شروع شد و بنده آخرین کسی هستم در دنیا بود که بخوام چیز مدرن بنویسم. در دنیای امروز زندگی میکنم، خداوند اینجوری انتخاب کرده و در همین دنیا خداوند اجازه داده که اون چیزی که مدرنیست هم وجود داشته باشه. درختای بید مجنون شما بیرون پنجره داره نگاه میکنین امروزی هستن و معاصرن ولی مدرن نیستن. هزار سال پیش هم درخت بید بود.
بسیار.
و ما اشتباه میکنیم. خودش یه نوع دیکتاتوری مدرنیزمه که میخواد هر چیزی که امروز است به صورت مدرن تلقی کنه و این غلطه. اینی که حالا که این عنوان انتخاب شده به زبان فارسی باید به این موضوع توجه بشه و امیدوارم انشاءالله آقای تو رحمتی، من کتابم رو ندیدم، آورم مقدمه شنام نخوندم متاسفانه، هر چه میگم از ایران برای من که بفرستن ماشاءالله نمیفرستن، اما من این کتاب رو ندیدم.
خیلی
متشکرم، خیلی ممنون. برحال با سلام به فرمان با تو رحمتی میخوام خدمتشون عرض کنم که نکته باید کاملا روشن بشه که اگر ترجمه شد این کتاب به قرآن معاصرانه، این به هیچ وجه به معنی تفسیر مدرن قرآن نیست. من هم در نوشته های دیگه هم در مقدمه این کتاب به این موضوع اشاره کردم و اتفاقا اونها یه گوش میدن به برنامه، خوب است که بدانن که وقتی من تصمیم گرفتم این کار رو بکنم، تصمیم گرفتم یه قرآنی در بیاریم ما و گویست ها رو ترجمه انگلیسی و مثلا تفاصیلی که بر هر سوره افسوده میشه، حالا گذشته اون مقالات علاهده که خودش 450 صفحه میشه کتاب علاهده میشه چاپ بشه، خود تفسیر ها رو ترجمه بذاریم کنار، استفاده کنه از نه یک مکتب بلکه تمام مکتب های مختلف سنتی اسلامی، نه من جمله مدرن، چون میشه امروزی بود بدون مدرن بودن.
خیلی خوب جناب استاد، اگر اجازه بفرمایید در بعد از میان برنامه من ادامه این پرسش رو خدمت شما مطرح کنم. خیلی هم عذرخواهی میکنم از مداخله‌ای که میان فرمایش شما داشتن. اجازه بفرمایید دو دقیقه دیگه ما انشالله خدمت شما خواهیم بود.
یکی از قدیمی ترین قرآن های یافت شده مصحفی موجود در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا است. به نقل از این دانشگاه، آزمایش تاریخ گذاری رادیو کربن روی اوراق این قرآن نشان می‌دهد عمر این مصحف دست کم به 1370 سال می‌رسد و در نتیجه احتمالاً قدیمی‌ترین قرآن موجود در جهان است. بر اساس آزمایشات انجام شده دامنه تاریخی با احتمال بالای 95% نشان می‌دهد قدمت این قرآن که روی پوست نوشته شده به زمانی بین سال‌های 568 تا 645 میلادی می‌رسد، حدوداً در دوره حیات پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. به این ترتیب کاتب قرآن دانشگاه بیرمنگام هم عصر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله بوده و احتمالاً با او ملاقات هم کرده. اوراق موجود در کتابخانه دانشگاه بیرمنگام به خط حجازی نوشته شده که یکی از شیوه های اولیه کتابت به زبان عربی بوده. البته هنوز نمیتوان با قاطعیت از این مصحف به عنوان اولین و قدیمی ترین قرآن موجود نام برد.
جناب استاد نصر، عذرخواهی میکنم از مداخله‌ای که بین فرمایش شما داشتم. فرمودید که در خلال فرمایشتون، البته من این نکته نسبت به سوال قبلم رو تکمیل کنم که من همچنان گمان میکنم که بهتر بود به جای تفسیر معاصرانه عنوان دیگری انتخاب میشد که اون سوء تفاهمی که خدمت شما عرض کردم با توجه به بار معنای معاصرانه در جامعه امروز ایران اون رو تداعی میکنه، اون ابهام برطرف بشه. این نکته که به ذهن میرسه. شما فرمودید که
بیشتر بعد با آقای دکتر انشالله رحمتی بفرمایید.
بله.
بنده کوچکترین سهمی در انتخاب این عنوان به زبان فارسی نداشتم.
بله. خصوصا این که من در مصاحبه ای از شما به زبان انگلیسی فکر میکنم در سال 2016 میدیدم که فرمودید یکی از شروطی که با اون انتشارات هارپر هم شما مطرح کردید و در میان گذاشتید این بود که از تفاسیر مدرنیست استفاده نشه، از تفاسیر مدرن شما در تفسیر خودتون استفاده نخواهید کرد. حالا شما در پاسخ به پرسش قبلی بنده این نکته رو فرمودید که می شود معاصرانه بود و مدرن نبود. ما چون عنوان برنامه هم این هست که آیا اساسا تفسیر روز آمد و معاصرانه قرآن ممکن هست یا خیر، و همونطور که ابتدا هم مطرح کردم چطور متنی که مربوط به 1400 سال قبل هست با اختزاعات اون زمان و اون دنیا، امروز میشه از اون ترجمه و یا خانش و تفسیری روز آمد به دست داد. شما لطفاً بفرمایید که چطور میشود معاصرانه بود و مدرن نبود؟
این بسیار آسانه. قرآن کریم مثل کتاب آسمانی یه حقایقی رو برای بشر نازل میکنه که منحصر به یک زمان و مکان نیست، بلکه یه شمول دائمی داره بر حیات بشر. حالا من با کتاب آسمانی دیگه کار ندارم، ولی حتی در فلسفه افلاطون قرن چهارم، پنجم تا چهارم قبل از میلاد میزیسته، ولی 2400 ساله که فلاسفه ظهور میکنن که خودشون رو دنبال روی افلاطون میدونن. فکر افلاطون حتی در غربی که بر ضد فلسفه سنتی از دوره رنسانس قدم کرد افراد بودن. آلفرد نورت وایت، بزرگترین فیلسوف انگلیسی زبان نیمه اول قرن بیستم، خودشو آثارشو یک زیر نویسی بر آثار افلاطون میدونسته. و در دین خیلی بیشتر، کتاب آسمانی در یه زمان نازل میشه ولی حقایقش محدود به اون زمان نیست. من یه مثال علمی براتون میزنم. یه وقتی در تاریخ، ما نمیدونیم که، خیلی قدیم، حساب چنان که ما الان بلدیم به وجود اومد و یه کسی یاد گرفت که 3 + 3 = 9. هنوز هم 3 + 3 = 9. این کاری به سبک ساختمان هایی که از قرون وسطا تا نیویورک تغییر کرده یا نحوه لباس پوشیدن خانم ها در 100 سال اخیر اصلا نداره. یه حقایقی هست که همیشه هست، که همیشه از حتی در علوم جدید، اتفاقا از اینکه انتقادیست بر علوم جدید، علمای فیزیک معتقدن که قوانین فیزیک از آغاز بیگ بنگ، میگه خود آغاز این عالمی که مادی ما در زندگی میکنیم، همون قوانینه و اصلا نمیشه راجع به گذشته صحبت کرد. اگر قوانین دیگری بود اصلا نمیشه راجع به علمی صحبت کرد. در سطح خیلی بالاتر، قرآن کریم درسته که لسان 1400 سال پیش از یه جهتی به کار میبره، یعنی عربی اون زمان رو، ولی اینکه خداوند زبان رو به کار میبره، اون زبان مقدس میشه و یه حالت وراء زمان پیدا میکنه. این است که مثلا در دین خود ما، حالا ادیان دیگر من بذارم کنار، چون آیین هندو هم همینجوره، سانسکریت، متون ودا در سانسکریت 4000 سال بوده، تغییر نکرده. قرآن عربی قرآنی همون عربی است که در قرن اول هجری وجود داشته. همون جملاتی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن، حالا خود قرآن رو بزنید که راگه حدیث میشه، ما هنوز میتونیم بخونیم. اون قرآن کلاسیک به علت وحی قرآنی یک حالتی پیدا کرده ورای تغییر در زمان. و گرچه عربی روزانه خیلی تغییر کرده، در مصر شما بخواییم بریم تو بازار چیز بخرین با 500 سال پیش در دوره ممالیک یه ذره فرق داره، بله، ولی عربی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین هیچ فرقی نکرده. یه حالت جاویدانی وحی به زبان مقدس میده که ما این رو هم در قرآن داریم، ولی تفاسیر قرن به قرن ممکنه فرق کنه. ما، یعنی افراد مثل بنده که سنتگرا هستند، یک امتیاز خیلی اساسی میبینن بین اون تفاسیر مختلفی که قرن به قرن نوشته شده و خیلی از مطالبی که جامعه اسلامی در اون زمان، مثلا قرن هفتم، قرن هشتم، قرن نهم با روبرو بوده، این رو برمیگردونه به حقایق قرآنی. این به کلی فرق داره با تفاسیر مدرن، به کلی فرق داره، چون اون کلمه مدرن که شما آوردین، این یه جهانبینی دیگری در بر میگیره. اصولا تفسیر مدرن از یه جهت در هند، از یه جهت دیگری در مصر شروع شد، و من فقط مثل میگم تفسیر معروف اسکندرانی که خودش اول طبیب بوده و چون طب غربی رو خونده بوده میخواسته قرآن رو به صورت علمی غربی بیان کنه، به این میگن التفسیر رو علمی به عربی، که خیلی توازی برزن در آمده که فلان آیه قرآن مطابقه با گرفتن چه میدونم حسبس، اون یکی مطابقه با منانژیت، از این چیزهایی که به نظر منده سخیف و خیلی هم مسخره سرن. چون الان چون تفسیر اسکندرانی که بخونین میگه فلان جمله مثلا همون چیزیست که علوم گفته است، انگار که حقیقت قرآن مبتنی بر علومه. اون علوم خودش الان تغییر کرده، یعنی خود اون طبی که یا فیزیکی که اون در اون آیه میدید اصلا دیگه قبول ندارن. پس حقیقت ما به کلی مخالف نظر بودیم در این استاری قرآن و به همه جهت هم ما از سنت فکر اسلامی استفاده کردیم، ولی در اونجا شمول وسیع داره، چون ما در تاریخ اسلام تفاسیر لغوی داریم، تاریخی داریم، کلامی داریم، فلسفی داریم، عرفانی داریم و قصه لحاظا از تفسیرهای ابن عربی گرفته تا ملا صدرا تا زمخشری و قرطبی و طبری و تفاسیر خیلی خیلی معروفی که نزد شما و دیگرون معروفه، اینا همه ما قبول داریم، چون اینا دیدهای مختلف متعلق به جهانبینی سنتی اسلامی است و فرق داره با تفاسیر مدرن، چون نهاد فکری تفاسیر مدرن مبتنی بر یه جهانبینی دیگره. ما اون رو جهانبینی اصیل اسلامی نمیشناسیم، اونو یه جور نتیجه عقده حقارتی میدونیم که یه عده از دانشمندان اسلامی در مقابل هجوم غرب و قدرت غرب و استیلای غرب و دوره کلونیالیسم و استعمار در خودشون حس کردن و این باقی مونده بین ما.
جناب استاد نصر،
طالبین بودیم،
عذرخواهی میکنم، با خوانش و نگاهی که شما نسبت به قرآن کریم دارید و الان هم توضیحاتی درباره اون ارائه فرمودید، من گمان میکنم که جنبه های معنوی قرآن بیشتر توجه شما را جلب کرده، یعنی بیشتر این جنبه ها هستند که به قول شما فرازمانی و فرامکانی هستند، ولی خواه ناخواه خصوصا امروزه علوم جدیدی وجود داره که به وسیله اونها قرآن رو مورد بررسی قرار میدن، مثل معناشناسی فرهنگی یا انسانشناسی فرهنگی، کلا علومی هستند که بالاخره بررسی میکنند که برخی از آیات قرآن ناظر به شرایط اون دوران و اون زمان بودند که در اون خواستگاه بودند که شکل گرفتند و ناظر به اون دوران هستند. از این آیات اصلا برای امروز چه استفاده میشه کرد؟ من میخوام که شما به طور مصداقی بفرمایید که کدوم قسمت از آیات قرآن، کدام دسته، مثلا من دارم عرض میکنم آیا جنبه های معنوی برای دنیای امروز یک مسلمان و کلا یک انسان قابل استفاده است؟ به طور مصداقی اگر ممکنه ما رو راهنمایی بفرمایید.
بنده اول اون چیزی که شما گفتین اصلا قبول ندارم. اصلا علوم جدید کوچکترین توانایی برای درک حقایقی که مربوط به عالم معناست و عالم متافیزیکه و عالم فلسفه سنتی نداره. اسمای طویل میشه روش گذاشت. کدوم علوم جدید؟ علوم جدید چه اصلا توانایی و چه قدرتی داره، چه دلیلی داره اصلا که بتونه روی مطالب نظر بده؟ از دید بنده که دید سنتی است، تمام قرآن کریم کلام خداست، نه فقط بعضی. البته مسئله ناسخ و منسوخ هست که خود اون یه بحث مصطفی است قبلا هم شده، ولی اونها رو واردش نمیشم. ولی تعالیم قرآن فقط اون ابیات و مثلا میخوام اون آیه های عرفانی و فلسفی نیست. عین ما تولو و ثم وجه الله، خب این هر جا صورت به چرخونی های صورت خدا هست، هر جا که بگردی چهره دوست چهره یار هست به قول عرفای ما، و این خیلی خوب با زمان تغییر نمی کنه. ولی اونجایی که راجب ارث بحث شده در سور آغازین قرآن، اونم به نظر ما محدود به 1400 سال پیش نیست، بلکه قرآن نحوه ساختن یه جامعه است، یعنی دستور عمل برای ساختن یه جامعه است از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فردی، فرهنگی، اخلاقی، همه چی. و به همین جهت این بحثی که بعضی ها کردن که بله آیات قرآن جامعه معنوی داره، هنوز اهمیت داره. اونایی که صحبت از زندگی اجتماعی و روزمره و سیاسی و اقتصادی را میکنه نداره، این رو بنده و افراد مثل بنده که سنت‌داری هستن و به هیچ وجه قبول نداریم. بلکه قرآن برای ما یه نوع، به قول ابراهیم رضا کلمه فرانسه بگم، الگو، یه نوع رب و نوعیست که همیشه اونجا هست، که هر نسلی باید اون رو سعی کنه به کار ببره با توجه به شرایطی که داره زندگی میکنه. اون یه حرف دیگه است. مثلا قرآن میفهمد که سلی، نماز بخونی. چجور سلی؟ مبتنی بر البته سنت نبوی. اگر ما نماز خوندن پیغمبر رو ندیده بودیم اصلا سلی معنی نمیشارم، یعنی چه سلی؟ ولی ما میدونیم که سلی در قرآن یعنی چه، و اون همه جوری بوده بر 1600 سال. این به این معنی است که خیلی خوب، این جزو عبادات، پس معاملات که سرکار اون قسمت دیگر در شرع اسلام مشتق از قرآن که سرکارش با تمام دارالسلطه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و غیره هست، اونا دائما در تغییر، نه اونا هم یه اصولی داره. بعضی جاها مخصوصا قرآن کریم فقط اصول رو گفته و اجازه داده که هر نسلی طبق شرایط خودش اون اصول رو به کار ببره. مثلا در سیاست شاور هم فی الامر، ولی هیچ جای قرآن یه دستور عمل دقیق مثل اینکه برای ارث داده شده برای حکومت داده نشده. تمام نهادهای سنتی حکومت در اسلام، خلافت، سلطنت، امارت، همه اینها طی قرون مختلف آمده و رفته و همه اینها سعی کرده خودش رو ارتباط بده به تعالیم اسلامی. پس در سیاست بیشتر اصول اومده که انسان‌ها طبق شرایط جوامع خودشون به کار ببرن. ولی خانواده، مسئله پدر و مادر و فرزند و اون چی که نهاد اصلی جامعه هست، اون طبق اصولی در قرآن آمده که حدیث هم مکمل اونه. یه زن نمیتونه صدا شوهر کنه، ارث نمیتونه آدم جور دیگه بده و غیر قصه لحاظا. به همه جد ساختن یه جامعه خاصی بود که جامعه اسلامی بوده. اینکه شما 14 قرن بعد از ظهور پیغمبر اکرم صلوات الله علیه هنوز نشستید در قم با یه فردی به نام سید حسین نصر در واشنگتن دارون صحبت میکنین راجع به یه موضوعی که 1400 سال پیش رخ داده، نشون میده که اون موضوع فقط مال 1400 سال پیش نیست. خود این موضوع اگه بهش فکر کنید، یعنی یک توانی ورای زمان داره، یه ارزشی ورای زمان داره. و ما سعی کردیم در این استاری قرآن توجه کنیم به این جنبه. به همین جهت ما انتخاب کردیم مفسرینی هم از عالم تشنن هم از عالم تشیع. حتی بین مفسرین شیعه خودمون، استاد خودمون علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بارها اشاره میکنم به فخرالدین رازی. فخرالدین رازی سنی بوده، اهل هرات بوده، سنی بوده، شیعه نبوده. ولی علمای شیعه، علمای بزرگ شیعه، مفسرین شیعه ابایی نداشتن که اشاره بکنن. مولا صدرام در تفسیر کبیر خودش کارو کرده، دیگرون هم کردن، خیلی ها. خیلی خود ابن عربی شیعه که نبوده، سنی بوده، بعد از گفتارش و عرفای شیعه به کار بردن. و اینه که ما سعی کردیم اون تمامیت حقیقت اسلامی رو حفظ کنیم ولی سنتی شو. به همین جا توجه ما به زمان نبوده، ما از تفاسیر استفاده کردیم از قرون اول اسلامی تا تفسیر المیزان که توسط استاد خود من نوشته شده، متعلق به نسل منه. چند سال خدا بیامرز علامه رو الان 39-8 سال فوت کردن، ولی به هر متعلق به دوران ما هستن، دوران شما یقینا یه نسل از من جوانتر هستین. این که نکته خیلی خیلی مهمه. بله. درک این
جناب استاد جناب استاد نصر، بر همین اساس بر پایه توضیحاتی که شما ارائه فرمودید، من دوست دارم که نظرتون رو درباره برخی از آیات قرآن بدونم، چون اینها بالاخره برای جوان امروز و میدونم برای خیلی از مخاطبان فوتروس مدیا که الان دارن برنامه ما رو میبینن مسئله هست. ببینید، بالاخره ادعا میشه که برخی از آیات قرآن، مثلا فرض بفرمایید آیات مربوط به ارث که خود شما هم اشاره فرمودید، ناظر بوده به نظام قبیله‌ای اون دوران، یا مثلا حکمی مثل فرض بفرمایید دیه عاقله یا مسائلی از این قبیل. اینها رو شما چه نگاهی دارید؟ آیا زمانمند و تاریخمند میدونید، یا اینکه برای جامعه امروز هم این آیات قابل استفاده هست؟
بنده اصلا زمانمند نمیدونم. اگه محدود بود فقط به جامعه قبیله اعراب، چطور شد یه تمدن بزرگ اسلامی که بزرگترین شهرهای دنیا رو غیر قبیله شهرنشینی رو، مثل شهر نیشابور که اولین شهر در تاریخ 1,000,000 جمعیت داشته، چندین برابر پاریس و لندن اون زمان، خیلی بیشتر از روم اون زمان، تمام شهرهای بزرگ زهد شهرهای چین در اونجا به کار برده می شده، حالا یه دفعه شد قبیله‌ای؟ به هیچ وجه من این موضوع رو قبول ندارم. ارث مبتنی بوده به یه فلسفه‌ای که اصولاً مرد مسئول اداره اقتصادی خانواده است، و اگر با یه زنی، یه مردی که فقیره، ازدواج کنه که زنه میلیونر باشه، خیلی خیلی ثروتمند باشه، با وجود این زن مجبور نیست از ثروتش، اگه خواست میتونه، ولی مجبور نیست شرعاً و از لحاظ اسلامی برای هزینه خانواده خرج کنه، اون وظیفه مرده. به همه جهت هم مرد دو برابر زن ارث میبرده. بعدم در جوامع سنتی همیشه که مثل حالا نبوده که دختر آدم بره توی آپارتمان طبقه 14 در چه میدونم تهران یا نیویورک زندگی کنه. خانواده گسترده بوده. هنوز هم در ایران هست، پدر و مادر فقط نبودن و بچه هاشون، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمه، دایی، اگه کسی، عموی آدم میمرد، بچه هاشو پدر آدم زیر پر و بالش میگرفت، چیزی به انگلیسی میگن extended family، خانواده وسیعی که در تمام تمدن اسلامی و مشرق زمین، نه فقط اسلام ولی سایر تمدن های سنتی، حالا اونا رو بذاریم کنار، وجود داشته. در اون شرایط به همه جهت ارث مرد بیشتر از ارث زن بوده، ولی مسئولیت اقتصادی مرد هم بیشتر زن بوده. حالا اگه ما بخوایم همه اونو بشکنیم، همه اونو از می ببریم، اسلام هم میشه مثل مسیحیت. یه وقتی مسیحیت حکومت میکرد به جامعه غربی، تمدن غرب تمدن مسیحی بود، حالا بهش میگن پوست کریستین، فرا مسیحیت، چون یعنی مسیحیت گشته کنار، رفته جای دیگه، و 100% اینجوری نیست، ولی تا حد زیاد اینجوری هست دیگه. مسیحیت نهادهای اجتماعی غرب رو تشکیل نمیده. بعضی از اصول اخلاقی هست، هرچی اخلاق هنوز در غرب هست از مسیحیت میاد، ولی اینو سکولاریزه کردن، لاادش کردن. اگر ما اسلام اونجوری بشه، خدا نکنه، بله این حرفا که شما میزنین مردم میزنن همینجوری خواهد، میگه بله اون مال قرن اول بوده، هم حرفایی که راجع به مسیحیت زدن، ولی من یقین ندارم اینجور خواهد شد. اسلام خیلی قوی است هنوز، و حتی الان از 100 سال پیش آگاهی برای اینکه نمیشه کورکورانه فقط قوانین غربی رو اتخاذ کرد خیلی بیشتر شده، خیلی خیلی بیشتر شده، تنها در ایران ما، در پاکستان، در ممالک عربی، حتی در ترکیه که آتاتورک شدیدترین نوع در واقع منحل کردن شرع اسلام رو اجرا کرد، حتی قوانین ارث رو عوض کرد، الفبا رو از عربی تبدیل کرد به لاتین، و قصه لحاظه که خودتون خیلی خیلی خوب میدونید. ولی حتی در ترکیه الان شما میبینید چی داره میگذره، یعنی بازگشت به نه تنها اصول فکری و هنری اسلامی، بلکه اجتماعی، حقوقی، و قصه لحاظه که الان خیلی خیلی در بارش در ترکیه بحثه.
البته این نکته رو من خدمت شما عرض کنم جناب استاد. برخی از طرفداران این نگاه که حالا موسوم به جریان نواندیشی هم هستند در ایران، برخیشون رو عرض میکنم که قائل به انقضا و گذشت زمان احکام فقهی و آیات قرآن نیستن. کارایی آیات قرآن رو از بیخ و از اساس انکار نمیکنن. میگن که باید بر اساس همون اصل اجتهاد این آیات مورد بازبینی قرار بگیره. یعنی مثلا اگر اون زمان ارث مرد دو برابر بوده، ارث دو برابر دریافت میکرده، الان جامعه جوری دیگه اقتضا میکنه که الان به طور مساوی ارث رو دریافت بکنن.
این جمله شما یعنی نقض نص قرآن. یه وقتی آدم میگه مثلا کفرو، یه وقتی به یه معنی بوده، حالا کفرو به معنی دیگه. و وقتی ریاضیات مطرحه تو خود قرآن آمده که انقدر ارث به میرسه، انقدر اون به ارث میرسه، بساط اینا، شما بخواید اینجور تعبیر کنین، یعنی شما نص قرآن رو نقض کردین. بله بعضی این کارو میکنم، ولی بنده جز اونا نیستم.
فقط یه نکته رو خواستم خدمت شما بپرسم جناب استاد، و بعد اینکه به عنوان نکته نهایی لطفاً برای ما بفرمایید که با توجه حالا به توضیحاتی که فرمودید، و خصوصا من عرض میکنم برداشتم این بود که جنبه‌های معنوی قرآن خیلی بیشتر هم مورد توجه حضرت عالی قرار داره، ویژگی‌های یک تفسیر روز آمد چه باید باشه. اما قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بفرمایید، لطفاً بگید که ببینید در دوران معاصر به ویژه در مصر که خود شما هم این مسئله رو مطرح کردید، جریان‌های به ویژه جریان بازگشت به قرآن تحت تأثیر تفکرات امثال محمد عبدو آمدند و مسائل جدید مثلا مسئله زن در قرآن رو مورد توجه قرار دادن. گفتن ما برای اینکه مشکل زن امروز رو برطرف بکنیم باید به متن قرآن مراجعه ای داشته باشیم، ببینیم که قرآن درباره زن چه بحثی رو مطرح میکنه، و قرآن رو راه حل اشکالات دنیای امروز دونستن به این معنا. آیا این معنا و این نوع نگاه مورد تایید شما هست؟
بازگشت به قرآن البته بله، ولی معمولاً اونایی که برای بازگشت به قرآن میکنن، یعنی بازگشت به قرآن منهای حدیث و روایات، چه احادیث نبوی چه ولوی، برای ما شیعه ها و قرنها تاریخ در واقع کاربرد اون اصول که میرسونه ما را به عهد ما. من اصولا چون یه مقدار اطلاعات دارم که در غرب چی شد، نهضت شروع شد و بازگشت به بایبل، به همین جهت کنار گذاشتن 1800 سال تمدن مسیحی غرب، این یه نوع فاجعه خیلی خیلی بزرگ هم دینی است و هم فلسفی و هم فکری. یعنی شما اگه این کار رو بکنید، باید سده در آملی ها و ملا صدره ها و ابن سینا ها رو همه را بندید دور. اونا همشون چون متعلق به یه عالمی هستن که باز میگرده به نه تنها آیات قرآن که مورد پسند آقایون الان، بلکه به تمام قرآن، به تمام قرآن و تمام در واقع علومی که مشتق از وحی قرآنی است که پایه و اساس تمام معارف اسلامی است. این است که من اصلا با این نظر موافق نیستم، و من امیدوارم که عنوانی که آیت الرحمتی که دانشمند بسیار معتبری هستم، برشون خیلی احترام دارم، که معاصرانه ترجمه کردن اینو روشن کنن، یا ساعت شاید برجل دوم عنوانش تغییر بدن و این ابهام کنار گذاشته بشه. دیگرون تفاصیل جدید بنویسن، اونا مسئولیت خودشونو دارن، ولی این قرآنشون زیر نظر بنده بوده و بنده احساس مسئولیت براش میکنم. خیلی اصرار دارم که اشتباه نشه با مدرن، معنی مدرن. من خودم که الان اینجا نشستم خدمت شما دارم صحبت میکنم، من معاصرم ولی من مدرن نیستم.
خیلی خوب. بله جناب استاد، درباره همین کتاب استادی قرآن، یک اشکالی که برخی از منتقدین نسبت به کتاب مطرح کردن این هست که اگر بخوایم کتاب رو تفسیر به شمار بیاریم، که حالا شاید در نگاه اول خیلی هم اینطور به نظر نرسه، ولی اگر قرار هست تفسیر به شمار بیاریم کتاب رو، چرا مبانی تفسیری در ابتدای کتاب و در مقدمه توسط خود حضرت عالی و همکارانتون ذکر نشده. مثلا دلیل ترجیح فرض بفرمایید تفسیر قرطبی یا تفسیر طبری بر تفسیر دیگر به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل یک جا از تفسیر استفاده شده، جای دیگر از تفسیری دیگه؟ یا مثلا در روایات چرا روایات، اشکالی که حالا مطرح میشه اینه، چرا روایات تفسیری اهل سنت از روایات تفسیری خود ما شیعیان خیلی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته؟ حالا علاوه بر این، دلیل معیار ما برای ارزیابی روایات اساساً چه بوده؟ آیا جا نداشته که در مقدمه کتاب به این مسائل پرداخته بشه؟
این چی که شما میفرمایید، کدوم تفسیر قرآن رو که این کار کرده که ما دومیش باشیم؟ نه، ما ذکر کردیم که تفاسیر مختلف هست و تو خود تفاسیرم اگه یه تفسیری مثلا پرداخته به مسئله خاص مثلا اقتصادی یا سیاسی، ما به اون توجه کردیم. یه تفسیر دیگه پرداخته به یه موضوع دیگه بهش توجه کردیم. مثلا این انتقاد رو نمیفهمم مثلا پایش چیه. ببینین، هر تفسیری تفسیره. تفسیر مطلق که وجود نداره، در فقط خداوند مطلقه. به همه جهت در تمام ادیان من جمله اسلام فقط یه تفسیری که از قرآن نیست، تفاسیر مختلف و دیدگاه‌های مختلف نوشته شده. و این خود غنای تفکر اسلامی رو میرسونه. تفسیر ما این نظرگاهی است که خدمتتون گفتم. اونهایی که بهش علاقمند هستن میرن دنبالش، اونهایی که به این دید علاقمند نیستن میرن دنبال این همه کتابای دیگری که چاپ میشه دامن هر روز، هم ترجمه قرآن کریم هم تفسیرش. و یک تفسیر مطلق وجود نداره. اون چی که تفسیر ما هست بیانیست که من خدمتتون کردم. منتها اینا من دیگه بازم خط بکنم، خیلی زیادی صحبت کردم، ولی خط میکنم به این موضوع که با این خصائصی که این کتاب داره، الان خیلی سریع جایگزین تمام قرآن هایش رو در دانشگاه امریکا تدریس میشه، یعنی ترجمه های مختلفی که شده. حتی اون قرآن هایی که عربستان سعودی مفتی میده، به رایگان میده و هر کسی که میخواد، زمین های سفارت چون اینجا پر این قرآن هاییست که مال تفسیر محمد علی بوده، ولی مقدارش رو که مخالف نظر وهابیت بوده ورداشتن بغیر چاپ کردن به مردم میدن. اون همه جا بیشتر متداول بود. حالا این قرآن جای همش رو گرفته و یکی از نکات مهمش اینه که با این نزاعی که غرب داره شدت میبخشه، تقصیر از خود ما هست، بین شیعه و سنی که الان انقدر شدت پیدا کرده در سوریه و عراق و جاهای مختلف و داستان طویلیست و استقطاب بین و کشمکش بین عربستان و ایران و یمن و همه این مسائل که خودتون خوب برش واقف هستید، این تفسیر مبتنی بر آشتی و وفاق دو دیدگاه بزرگ اسلامی است، شیعه و سنی، و به همین جهت خیلی مورد نظر قرار گرفته در نه تنها امریکا، برای خیلی جاهای دیگه و حتی بین خیلی از مسلمان ها الان داره ترجمه شده به ترکی، به زودی در خواهد اومد و در پاکستان همچنین و خیلی ممالک دیگه. و من ادعا ندارم که نقصی نداره، فقط گل بی عیب خداست، ولی خداوند عنایت فرموده و الحمدلله یه اثری برای 10 سال زحمت ایجاد شده که اقلا برای بعضی ها راهگشای به سوی درک معانی قرآن کریمه و اون هم البته همیشه مبتنی بر عنایت و رهبری حقه.
بسیار جناب استاد نصر از حضرت عالی خیلی سپاسگزاری میکنم. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما و مخاطبان فوتروس مدیا اختصاص دادید بابت پرگویی سوالات بسیار، سوالاتی که حالا خصوصا بینندگان هم ارسال کرده بودن. عذرخواهی میکنم که وقت شما رو گرفتیم. اگر سخن پایانی دارید با مخاطبان ما مطرح بفرمایید که خدمت شما باشیم.
سخن پایانی من اینه که اکثر مردم ایران مسلمان هستن و برای ما مسلمان ها باید همیشه یادمون باشه که بهترین دوست ما به صورت نهایی خداست و کلام او قرآن کریمه و قرآن کریم یه دریاییست که هرچی ما بیشتر درش مستغرق بشیم بهتر، ولی هر کدوم به توانایی، مقدار توانایی خودمون از اون استفاده خواهیم کرد. و بریزند بحر را در کوزه‌ای چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. خداحافظ شما.
بسیار. از شما خیلی تشکر میکنیم. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید. بینندگان عزیز، برنامه امشب ما همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط باشید، پرسشاتون رو با ما مطرح بکنید. امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم بتونیم با مهمان‌های محترم این پرسش‌ها رو در میان بگذاریم. برنامه فردا شب ما با جناب استاد مهریزی رو از دست ندید. با موضوع زن در قرآن در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر، شب خوش، خدا نگهدار.